سپاری به جماعت خونده شد، در تیررس دشمن بودند، شهید شدن عده‌ای. ولی این نشون میده که چقدر مهم این مسائل. عزاداری سر جای خودشه، بله همینطوره، ولی نماز اول و خونده بشه، عزاداری رو دوباره میخوان ادامه بدن. مخصوصا نماز جماعت تأکید بر این هست. شما میبینید نماز جماعت نماد وحدت همگرایی مسلمان هاست، برکاتی داره که حتما ما از این جهت باید در مجالسمون انشالله بهش توجه داشته باشیم. باز مورد دیگری که در راستای همین اهداف مقدس حضرت سید الشهدا سلام الله علیه ما باید برش تأکید کنیم و دقت داشته باشیم، مسئله اسرافه، که این مجالس،
یعنی جلوگیری از اسراف،
بله، که این مجالس خواسته ناخواسته همراه با اطعام هست، همراه با خرج کردن،
همیشه ضرورات مردم همیشه بوده.
بله، همیشه در طول تاریخ مردم به خاطر اون احساساتشون، به خاطر اون علاقه و محبتی که داشتن، واقعا از جان خودشون مایه گذاشتن، چه رسد به مال، اموال زیادی خرج میکنن. ما حالا در صدد آمار نیستیم، واقعا امکان آمار گرفتنم برامون وجود نداره که چقدر در طول سال و در محرم و صفر و مخصوصا در دهه اول محرم و ایام تاسوعا و عاشورا خرج میشه.
بله، یعنی روز به روزم داره گسترش پیدا میکنه به لطف خدا.
حتی اگر گرانی هم باشه، باز مردم که از گرانی ناراحتن، تو مجلس سیدالشهدا گله نداره، میگه این برای امام حسین، جانم فدای امام حسین. ولی اون چه که مهم است این است که این مخارج حساب شده باشه، در جای خودش باشه، اسراف درش نباشه. خب شما ملاحظه میفرمایید که در یه مجلسی میبینید که فراوان نظری میارن و اطعام شبها، نمیدونم ظهرها مختلف، گاهی البته اینایی که عرض میکنیم به این معنا نیست که خدایی نکرده این آسیب ها آسیب های جدی هستن، همه مجالس مبتلا، نه اینجوری نیست، گاهی بعضی از مجالس ممکنه که واقعا از این نذورات مردم، از این کمک هایی که مردم دادن، حتی بعضی از افرادی که کمک میکنن در سطح مالی بسیار ضعیفی هستن، قشر ضعیف مردمن، قشر متوسط مردمن، گاهی دیده میشه که اونچنانی که باید و شاید مصرف بهینه و مصرف صحیحی گاهی نمیشه، اسراف درش هست. اسراف خب یکی از اموریست که ضد ارزش قرآن نهی کرده، در خوردن و آشامیدن نهی از اسراف کرده، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، تو احکام شرعی ما خب حرام، حرمت داره، گفته شده که اسراف حرامه. اینا رو باید دقت بکنیم، این به معنای بخل نیست دا که کسی بگه تو مجلس امام حسین دیگه شما باید بریز و به پاش داشته باشید، نه، بریز و به پاش کار پسندیده ای نیست. ما باید فرهنگ دینی رو در این مجالس پیاده بکنیم. فرهنگ دینی ما و سبک زندگی ما اینه که نه بخیل باشیم و نه مبذر باشیم، یعنی بریز و به پاش داشته باشیم، یعنی تبذیر و ریخت و پاش به این معنا که مصرف صحیح نشه، نه خیر، نه، به جاش بدیم، اطعام بکنیم، هیچ اشکالی هم نداره، بهترین کار خرج بکنیم،
بله.
اما کاملا به جا، و عرض می شود اون جاهایی هم که فکر میکنیم خدایی نکرده اسراف هست، اونم ازش پرهیز کنه.
خیلی ممنون. البته این نکات رو که حضرت عالی یادآور میشید و کاملا هم درست است و تأکید هم دارید، بیانش به این معنا نیست که خدا نکرده هیئات ما و دستاندرکاران مراسم مذهبی نسبت به این مسائل بی توجه نه، کاملا توجه دارن، مراعات میکنن، از باب تذکر احکام دینی جناب صد وحید پور این موارد رو یادآور میشن که ما از ایشون هم ممنونیم. از شما شنوندگان هم سپاسگزاریم. با زمزم احکام همراه باشید.
يا حسين صار الله يا أبا عبد الله يا حسين صار الله يا أبا عبد الله يا حسين صار الله يا أبا عبد الله يا حسين صار الله حسين.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید. اگر سر حیوان را قبل از جان دادن از بدنش جدا کنیم اشکال دارد؟
حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای.
به نظر حضرت آقا هرچند این کار حرامه، یعنی قبل از اینکه حیوان کاملا جان بدهد سر رو کاملا از بدن جدا کنن، این کار حرام است، ولی سبب حرام شدن گوشت اون حیوان نخواهد بود. یعنی کاری است که تکلیفا حرامه و نباید کار رو بکنن. درسته خب اون رگها و مری و نای رو میبرن، اما سر رو کاملا نباید جدا کنن. اگر کسی عمدن جدا کرد کار حرامی مرتکب شده، ولی گوشت اون حیوان حلال گوشت با این کار حرام نخواهد شد.
شنونده نوشته نوه‌ام ناراحتی داشت و نذر کردم روز تاسوعا برای ایشان قربانی کنم، ولی صیغه نذر خوانده نشده. آیا مجازم پول این نذر را برای خانواده‌ای که می‌خواهد دخترش را شوهر بدهد و نیازمند است هزینه کنم؟ مرجع تقلیدم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ گفتند:
طبق سؤالی که مطرح کردید و احکام نذری که در رساله حضرت امام مسئله 2640 به بعد مطرح میشه، از شرایط وجوب نذر اینه که ما صیغه نذر بخونیم. شما اگر صیغه نذر نخوندید اختیار دارید که به نذرتون عمل کنید یا طبق سؤالتون به دیگران کمک بکنید. هرچند پیشنهاد میشه اگر ممکنه هر دو را عمل کنید، یعنی بخشی را طبق نذرتون عمل کنید، بخشی را هم به اون فقیری که میشناسید پرداخت بکنید. اما اگر بخواید تمام اونچه که نذر کردید طبق سؤال هم هزینه بکنید، اشکال شرعی نداره. انشالله که موفق باشید.
خانم محترمی نوشته: من 5 ماه به دلیل اختلاف از همسرم دور بودم و هنوز طلاق نگرفتم. الان باید عقد مجدد بخوانیم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
اولا زن و شوهر نباید بدون عذر شرعی و جلب رضایت همدیگه جدای از هم زندگی کنن و وظایف شرعیشون رو نسبت به همدیگه ترک بکنن. ثانیا تا زمانی که در عقد دائم طلاقی صورت نگیره و در عقد موقت مدت تموم نشه یا باقی مانده مدت از طرف شوهر بخشیده نشه، ارتباط زن و شوهری از بین نمیره، حتی اگه 5 ماه یا 5 سال یا بیشتر از همدیگه دور باشن و هیچ ارتباطی در اون فاصله با همدیگه نداشته باشن. بنابراین شما نیازی به عقد جدید ندارید، اختلافها رو کنار بذارید و به خوبی با هم زندگی کنید. در ضمن کسانی که مسئله میگن باید دقت بکنن، مسائل رو درست بگن که باعث چنین شبهاتی برای چنین افرادی نشه که اگر یه مدتی زن و شوهری از هم جدا بودن عقدشون باطل میشه و باید عقد جدید بخونن. این مسائل صحیحی نیست.
جناب محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
بعضی از مددهان یا منبری ها متاسفانه مبلغ زیادی را برای مددهی کردن و منبر رفتن با مسئولان هیئت قرارداد می کنند. آیا از نظر شرعی این کار درست است و توصیه حضرت عالی به این افراد چیست؟ مطلبی که خدمتتون خوندم از محضر حضرت آیت الله نوری همدانی پرسیده شده و حجت الاسلام و المسلمین شمس نظر معظم الله را این گونه توضیح دادن.
در اینجا باید توجه داشته باشند که مداحان، منبری ها، مروجان دین باید اولین ملاک و معیارشون ترویج اهل بیت باشه و عمل خدایی باشه و طبق نظر مبارک حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی اولین گام برای مداحان، مروجان، اهل منبر اخلاصه و باید رضای خدا و اخلاص خودشون رو در اینجا لحاظ بکنن و توجه به این مورد داشته باشن و به مسائل دیگری هم نپردازن. بله، هدایایی در نظر گرفته میشه و برای مروجان دین در نظر میگیرن، اما این که بخوان عملی انجام بدن در برخورد با این مسائل که موجب وهن این جایگاه بشه، سزاوار است که انجام ندن و مبلغی رو معین نکنن از قبل. الله
الله. حرکت دسته های عزاداری در شبهای محرم چه حکمی دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شمس به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوریه همدانی.
در سؤالی که فرمودن باید توجه داشته باشند که بر مؤمنین لازمه که عزاداری با همون کیفیتی که انجام میشه و نسل به نسل به ما منتقل شده با کیفیت بسیار بالا برای زنده نگه داشتن فرهنگ حسینی انجام بشود و هر عملی که موجب وهن مذهب میشه خب طبیعتاً باید خودداری بشه و عرف منطقه هم در اینجا ملاک هست. در بعضی از مناطق جا افتاده در ایام محرم حیات عزاداری، دستجات عزاداری در خیابان‌ها هستند و به نام امام حسین عزاداری می‌کنند. ولی اون چی که مهمه، باید اون چرا که تا به امروز با همون کیفیتی که انجام شده و عملی هم که موجب وهن مذهب باشه خودداری بکنند.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی در سوالشون نوشتن: جنسی را خریداری کردیم که فقط به درد مراکز بهزیستی می‌خورد و در حال حاضر سازمان بهزیستی خرید ندارد. سوال من این است که آیا از نظر شرعی مجازم به جای خمس این اجناس را به سازمان بهزیستی بدهم؟ 7.5 میلیون تومان بابت خمس بدهکارم. حجت الاسلام و المسلمین محمودی فتوای حضرت آیت الله سیستانی را در این باره متذکر می‌شوند.
شما باید اجازه از بخش وجوهات دفتر بگیرید تا اینکه مجاز باشید بابت خمس تحویل بدید. شماره دفتر 377-41-415 با پیش شماره 025 تماس بگیرید که اجازه بهتون بدن و به مصرفش برسانید.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن‌های برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا سوال‌هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید. 329-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم می‌خواید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم نه دگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل گهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی حان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام ای وادی کرب و بلا، السلام ای سرزمین پر بلا، السلام ای جلوگاه ظلمنن، السلام ای کشته های بی کفن.
ای جان حسین، جانان حسین، عالم سنا قربان حسین. ای جان حسین، جانان حسین، عالم سنا. یل یتار توفان یتار، یتمال حسین پرچمی. یل یتار توفان یتار، خایا ای برمشام من میرسم هر لحظه دون.
سلام بر ساعت دیدار، سلام بر لحظه سبز عبادت و سلام به شما مؤمنان نمازگزار. برنامه به امید دیدار رو از رادیو معارف میشنوید. امروز پنج شنبه است، 21 تیر ماه 1403 هجری شمسی و 5 محرم الحرام 1446 هجری قمری. گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:12 بر جویبار زلال جان عاشقان جاری خواهد شد.
لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله ملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين.
مهربان خدا، ای خدای عزیزی که وقتی به تو پناهنده شدم پناه هم دادی و زمانی که از تو نجات خواستم نجاتم بخشیدی و هنگامی که به گاه پیش آمدها دادرسی خواستم به فریادم رسیدی و زمانی که برای پیروزی بر دشمن از تو یاری جستم یاریم کردی. پناهگاه تنها درگاه توست و تویی مورد اطمینان، ای مهربان ترین مهربانان. من باز هم با کوله باری از گناه و درد و رنج، ولی به امید دیدار تو با هزار شوق به درگاه کبریاییت آمدم.
به استجابت جان میروم برای دعا، روبار کرده ام ای عاشقان هوای دعا. خدا 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 نه من دعا کنم ای دوست در هوای سحر، نه من دعا کنم ای دوست در هوای سحر. تمام شهر پر است از صدای پای دعا.
چه لحظات نور بارونی، چه لحظه های اطراگینی، لحظات لحظات نجوا کردن با پروردگار عالمه، پروردگاری که معبود و نگهدار و پناهگاه جز او برای هیچ موجودی در این جهان وجود نداره و جز او شنوایی برای نجواهای ما نیست. امیر بیان، امیر المؤمنین، امام علی علیه السلام چه زیبا با خداوند متعال راز و نیاز می کنند. معبودم، آفریدگارم، نگهدارم و پناهم، به جانب تو در سختی و آسانی پناه می آورم. معبودم، اگر خطایم بزرگ و انبوه است، پس گذشت تو از گناه من بزرگتر و گسترده تر است. معبودم، اگر خواهش نفسم را به نفسم واگذاشتم، اینک در مرغزار پشیمانی می گردم. معبودم، بدحالی و تهی دستی و نیازم را می بینی و تو مناجات پنهانم را می شنم.
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
اینجا رادیو معارف است، ویژه برنامه از آنگاهی به امید دیدار در روزهایی که روزهای اندوه شهادت امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشونه. دوستان، آقای امام حسین علیه السلام در مسیر مکه تا کوفه در هر نوبت از نماز با همراهان و یارانشون سخن میگفتن و شور و شوق و اشتیاقشون به دیگران منتقل میشد. حتی در مقابله با دشمن اولویتشون با نماز بود، چنانچه وقتی لشکریان حر بن یزید ریاحی در مقابل سپاه اندک ایشون قرار گرفتن، به مؤذن خودشون فرمودند اذان بگو. امام باور داشتند که اذان مهیا شدن برای مهمانی ملکوته و از حال و هوای معنوی ایجاد شده بهره گرفتن و حر بن یزید ریاحی رو موعظه کردند. بعد بهش فرمودند با یاران خود نماز میخوانی؟ حر در جواب ایشان گفت نه، به شما اقتدا میکنیم، نماز میگذاریم. و این شد که باید میشد و جناب حر با یارانش به سپاه ابا عبدالله الحسین علیه السلام ملحق شد و اولین شهید قیام حسین علیه السلام شد. عزیزان مؤمن، ما همچنان افتخار داریم که از رادیو معارف با برنامه ی از آنگاهی به امید دیدار همراه شما هستیم. خب دوستان گرامی، برای اینکه از نمازمون بیشترین بهره رو ببریم، طبیعتاً باید جایگاه اونو بشناسیم و آدابش رو در حد توان رعایت کنیم. در این بخش از صحبت‌های حجت الاسلام بر مسلمین، محمد ابراهیم کفیل از استادان مرکز تخصصی نماز کشور بهره‌مند میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض میکنم و امیدوارم که خداوند متعال همه ما رو از بندگان شایسته خودش قرار بده. در رابطه با آداب وضو این نکته رو مورد توجه قرار دادیم که وقتی انسان در هنگام وضو با اون همه دعا مواجه میشه، این حس رو باید پیدا بکنه که در عرصه‌های مختلف زندگی دستوراتی از شریعت مقدس وارد شده، از ناحیه شریعت مقدس، که با توجه به اون دستورات میتونه اون فرصت‌هایی رو که خداوند متعال در اختیارش قرار داده به نحو مطلوب ازش استفاده بکنه. به یک بند از روایتی از امام صادق اشاره شد، اون روایت رو فرازهای دیگرش رو در این نوبت عرض میکنم. حضرت فرمودن عجب طول من فضع من اربعین کیف لا یفضع ولا اربع. من تعجب میکنم کسی که نسبت به چهار امر حراسان میشه چرا به چهار امر دیگه پناه نمیبره. عجب طول من خافه کیف لا یفضع ولا قوله عز و جل حسبنا الله و نعم الوکیل. تعجب میکنم یک کسی که حالت ترس برش پیدا میشه و از امری حراسناک میشه چرا به این آیه پناه نمیبره که خداوند متعال فرموده حسبنا الله و نعم الوکیل. از قول افرادی خداوند فرموده اینها وقتی در شرایط سخت قرار گرفتند گفتند خدا برای ما کافی است و خداوند چه وکیل خوبی است. حضرت میفرمان خدا در ادامه همین آیه فرموده فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. چنان نعمتی از جانب خدا شامل حال اینها شد و چنان فضلی که هیچ بدی به اینها نرسید. تعجب میکنم از کسی که اندوهگین میشه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین نمیگه. خدا در ادامه میفرماد فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. راه نجات مؤمنین هم همینه که اینجور اعتراف بکنند به تنزیه خداوند متعال، منزه بودن خدا، معبود بودن خدا و به کاستی های خودشون. تعجب میکنم لمن مکر به، کسی که در آستانه مکر دیگران قرار گرفته چگونه خودش رو در دامان خدا قرار نمیده و نمیگه و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. من کارم رو امرم رو به خدا واگذار میکنم. خداوند نسبت به بندگانش بسیار بیناست، چون خدا دنبال همین آیه فرموده فوقاه الله سیئات ما مکرو. اون کسی که این جور کارش رو به خدا سپرد، خداوند از سیئاتی که بر علیه او فکر کرده بودند، بدیهایی رو که به عنوان مکر میخواستند در حق او پیاده بکنند، خدا او رو حفظ کرد. و تعجب میکنم از کسی که میخواد وضع دنیایش خوب بشه، امکانات پیدا بکنه، زینت دنیا رو اراده میکنه، چرا ما شاء الله لا قوت الا بالله نمیگه؟ چون خدا در ادامه همین آیه فرموده ترن انا اقل من کمالا و ولدا فعصا ربی ان یعطین خیرا من جنتک. وقتی اون شخص در مواجهه با باغ خودش میگفت من فکر نمی کنم این باغ هیچ وقت از بین بره، رفیقش بهش گفت چرا اینجور میگی؟ بگو ما شاء الله لا قوت الا بالله. این جمله رو بگو. شخصی که توصیه کرده بود که در مواجهه با نعمت الهی ما شاء الله بگو، آنچه خدا بخواد که هیچ توانی در عالم جز به واسطه خدا نیست، این شخص میگه ای آقایی که به این باغ